بسم الله الرحمن الرحیم.
خب صحبت در تفصیلی بود که مرحوم شیخ قائل شد در احکام شرعیه کلیه الهیه، ایشون قائل به تفصیل شد، فرمود اگه مدرک حکم شرعی نقل باشه من آیتن آ روایتن من نسن او اجماعن او سیرتن، اینجا فرمود که اگه شک کنیم استصحاب جاری میشه. عرض کنم که اگه مدرک عقل باشه نه نقل، اینجا فرمودن که استصحاب جاری نمیشه. این نظر من که اگه مدرک عقل باشه اینجا استصحاب جاری نمیشه. حتی ایشون بیان نکرد که چرا، ما یک توضیح مختصری دادیم. نظر شیخ اینه که اگر حکم مال عقل باشه و شرعم بالملازمه برای خاطر حکم عقل حکم بکنه، بالملازمه چون کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، اینجا حکم عقلی میشه متبوع، حکم شرعی میشه تابع، یا حکم عقلی میشه ملزوم، حکم شرعی میشه لازم، یا میشن متلازمان. بالاخره در حقیقت حکم شرعی تبع و تفیل حکم عقلی. عقل تو حکم خودش شک نمی کنه، عقل تو حکم خودش شک نمی کنه، برای اینکه عقل وقتی حکم میکنه که موضوع حکم خودش را به تمام و کمال و به طور تام و کامل با همه خصوصیات با همه قیود دخیله دست بیاره، وقتی موضوع دست بره با همه قیود دخیله و خصوصیات معتبره، حکمش را قاطعانه میبره بالای موضوع. اگه نه موضوع را دست نیاره و ساکت میشینه دیگه حکمی نمیده. بنابراین یدور و امر العقل فی حکمه بین، یدور امر عقل در حکمش بین اینکه حاکم باشه و یا حاکم نباشه، دیگه بینابینی نداره که شک در بقای حکم بکنه یا شک در اصل حکم بکنه. حاصل اگر موضوع به تمام مال در اختیار عقل، حکم به بقای حکم میکنه. اگر موضوع به تمام و کمال در اختیار عقل نیست، حکم به بقای حکم نمی کنه. خب بنابراین مرحوم شیخ میگه که حکم عقل اجمال یا اهمال بر نمی داره، عقل یا حاکم هست یا حاکم نیست، نه اهمال بر می داره نه اجمال. اگر موضوع را با همه خصوصیات و قیود دخیله معتبره دست بیاره، اونجا قاطعانه وامیست و حکم رو بر میداره میداره رو شونه موضوع. اگه نه موضوع رو به تمام و کمال با همه قیود خصوصیات دست نیاره، خب عقل خودش کنار میکشه دیگه. فلا یحکم قطعا، پس فالعقل حاصل اما یحکم قطعا او لا یحکم قطعا. فلا یشک فی حکمه حدوثا، که محل بحث ما حدوث نیست، او بقاء که محل بحث ماست، کی یجر الاستصحاب. فرض اینه که حکم شرعی هم اینجا تبع حکم عقله، اگه تبع شد و نتیجه اینه که عقل اگه حکم داره قطعا بالملازمه شرعم حکم دارد قطعا، دیگه مجالی برای شک نیست. اگر عقل حکم ندارد قطعا بالملازمه شرعم حکم ندارد قطعا. این حاصل حرف شیخه که این حرف با این انقلتی که من میخواستم عنوان کنم تکمیل شد دیگه. انقلتم همین ملازمه رو خواست مطرح کنه. انقلت کیف هذا مع الملازمه بین الحکمه، که این انقلت مدافع شیخه. آخون دیروز گفت نه، ما میتونیم حکمی که اون حکم مدرکش این حکم شرعی که مدرکش عقله و بالملازمه پیدا شد نهودوسن، بعد در مقام بقا رسیدیم به اونجایی که عقل متوقف شد، گفت من چون میبینم که موضوع حکم من یه مقدار کاستی پیدا کرد، یه مقدار نقصان پیدا کرد، من دیگه موضوعی ندارم که بقاءً بگم حکم حادث حالا باقیه، پس من میرم کنار. آخون فهمود شما برید کنار، به عقل گفت اشکال نداره، الا اینکه ما میگیم این حکمی که شما آوردی عنوان حکم عقلی که مستتبع حکم شرعیه، که حکم شرعی به دنبال حکم شما آمده تو میدون، این گرچه شما نیمه راه ول کردی و رفتی کنار و خود کنار کشیدیم، اما ما میگیم این حکم مشکوک البقاست، حکم شرعی البته مشکوک البقاست عرفن. اگر مشکوک البقا موضوع هم که موضوع عرفیه، لا تنقض الیقین به شک، میگه این ابقاش کن. این حاصل حرف آخون بود. ان قلت دفاع از شیخی که من توضیح دادم که آقا این با ملازمه جور در نمیاد، حکم شرعی فرض بر اینه که اینجا سرچشمه این سندش مدرکش حکم عقله. اگر عقل حاکم به قبح و زشتی ظلم و یا کذب زار غیر نافع نباشه، شرعم اینجا حکمی نداره. و فرض اینه که حکم شرعی ملازم با حکم عقلیه، منشأش حکم عقلیه، از محور عقل آمده تو میدون. اگر چنانچه ملازمه قائلی، خب بنابراین حدوث حکم شرعی در گروه حدوث حکم عقله، بقای عمر حکم شرعی هم در گروه بقای حکم عقله. اگه بنا باشه که عقل وقتی ببینه که موضوع کاستی پیدا کرد خودش را کنار بکشه، بقاءً حکم به بقاء حکم عقلی نکنه، و چگونه میشه ما بگیم حکم شرعی حالا هست؟ این قول کیف هذا مع الملازمه بین الحکمین. اگه ملازمه بین حکمینه، این تفکیک ولو نیمه را این جا نمیفته، چون این حکم شرعی مطبوعی داره که حکم عقله، این حکم شرعی منشأ و سرچشمه ای داره که حکم عقله، چون مدرک عقله، نقل که نگفته. اگه منشأ اونه، مطبوعش اونه و این تابع اونه، او ملزم، این لازم یا متلازمان، حالا بالاخره اگه حدوثاً اون باشه اینم هست، اگه بقاءً اون باشه این هست، اگه بقاءً اون نباشه اینم باید نباشه دیگه، پس چگونه شما با عدم حکم عقل به بقا حکم میکنه شرعاً با لا تنقض به این که حکم که شرعی باقیه، با این که منشأ و پدرش که حکم عقلی باشه او رفته کنار؟ این حاصل این قلته. بعد ایشون مرحوم آخوند در قلتو جواب میده، جواب خیلی عبارت سنگینه. عبارت اینه که ایشون میگه در سطر آخر لأن الملازمه انما تكون في مقام الاثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت. آخون علیه رحمه میگه آقا حکم شرعی با حکم عقلی ملازمه داره، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. فرض اینه که این حکم شرعی از کانال و مجرای حکم عقلی پیدا شد، ملازمه رو قبول داریم، الا اینکه این ملازمه باید شعاع ملازمه و نطاق ملازمه و حوزه و حریم ملازمه مشخص بشه که این ملازمه در کجاست، در چه مقامیه. بعد ایشون یک مقام اثبات درست میکنه و یک مقام ثبوت. و دنبال مقام اثبات و کلمه اثبات استکشاف میاره، میگه فی مقام الاثبات والاستکشاف، که منظور از این اثبات و ثبوت اون اثبات و ثبوت جاه دیگه نیست. مقام اثبات در جاه دیگه مقام دلالته، مقام ظهوره، مقام ثبوت مقام واقع. اینجا مقام اثباتی که میگه دنبالش هم یک والاستکشاف توی عبارت هست اضافه میکنه. مرادشون اینه، میگه اونجای ملازمه از بین حکم عقل و حکم شرع که عقل اثبات بکنه یک حکمی را که حکم عقلیه، احراز بکنه حکم عقلی را، اثباتش بکنه، به دستش بیاره، استکشاف کنه حکم عقلی را، یعنی برای عقل حکم عقلی مکشوف بشه، معلوم بشه و روشن بیه تو مشتش که از ظلم قبیحون یا از ظلم حرامون عقلن، یا الکذب قبیحون و حرامون عقلن ممنون عقلن. اگه این رقم باشه که عقل اثبات یک حکمی بکنه، نظر بده به یک حکمی، حالا نظر برسه به یک حکمی، واصل بشه به یک حکمی، استکشاف کاشف بشه حکمی را، حکمی را کشف کنه، پیدا کنه، به دست بیاره، اونجا دنبال حکم عقلی، حکم عقلی مثبت، محرز، مکشوف، مستکشف. خب ملازم با حکم شرعی، کل ما حکم به العقل، ای کل ما ادرکه العقل و نال الیه العقل و وصل الیه العقل و استکشفه العقل من الحکم حکم بهی الشرع. شرع امور امضا میکنه، شرع هم صحه میذاره، شرع هم میگه منم همینه میگم، همسو میشه با عقل. پس در مقام اثبات و احراز و استکشاف و وصول عقل به یک حکم، اونجا مسلم ملازمه هست، قبول داریم ملازمه را. اما در مقام ثبوت، ای در مقام واقع بلا اثباتن و بلا استکشافن و بلا نیل العقل الى الحکم و بلا وصول العقل الى حکم، اینجا ملازمه نیست. یعنی چه؟ یعنی یمکن جایی عقل ببره، میگم فلانی بریده، عقل ببره و خودش را کنار بکشه و در بمونه، حاصلا در بمونه، بریدن در مندن دیگه، در بمونه و خودش را کنار بکشه دیگه، نتونه بره جلو، نتونه ببره و قاطعانه چیزی بگه، نه اینجا چه بسا شر میتونه نبره. شر اهل بریدن نیست، هرگز نمیبره شر، هرگز شار در نمیمونه، ولو اینکه عقل و عاقل در بمونن و عقلا در بمونن. خب بنابراین در مقام ثبوت، ای بلا اثباتن و استکشافن، ملازمه رو ما قبول نداریم. یعنی چه بسا عقل جایی حکم ندارد. چرا نداره؟ چون قدرت و توان وصول و رسیدن به حکم رو نداره، عقل محدوده. اون احاطه تامه کامله که بتونه همه جهات و جوانب رو ببینه، بتونه همه مصالح و منافع و مضار و مفاسد رو درک بکنه، بعدش هم دنبالش حکم بده، این توان رو عقل نداره دیگه. به عقل نازی حکیم تا کی؟ عرض کنم که به فکرت این ره نمی شود تی، به کنه ذاتش خرد یکی شری دارن برد پی، اگر رسد خس به غر دریا. خب گای دریاس عقلم خسه، خب اگه خس بتونه به عمق دریا و اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس برسه، اقیانوس کبیر، عقل ما هم میتونه به عمق بعضی از احکام برسه. کو عقل اینه که پس بنابراین چه بسا ثبوتن جایی ممکنه در مقام واقع عقل بمونه کنار بکشه و ساکت بشینه، نتونه حکم قاطعانه بده. و ان کان لا حکم للعقل قطعا، که آخون گفته، ولی شارع بگه نه، باید من که نمیبرم، من که شارعم و شارع یعلم و اصلا خائنت الاعیون و ما تخف الصدور، عالم الغیب و شهاده، لا یعزب عن علمه مثقال ذره. دیگه اینه که او محیطه و علام الغیوب آگاه، میگه آی عقل تو حالیت نیست که اینجا چه خبره، ولی من میگم اینجا حکم هست، که تو هم اگر حالیت بشه میگی اینجا حکم هست. خب همین حالا میگیم این یک بیانی داره که چرا ادامهش، یا نحتمل اینجور، یا میگیم به این که بقائن عقل نتونست بفهمه که بقائن با رفتن بعضی از قیود و خصوصیات ملاک باقیه. او خیال میکرد که با رفتن قید تغییر از ما در الماء المتغیر ملاک نجاست ما دیگه از بین میره، غافل از این که نه، ملاک باقیه، ولی اینکه بعض از قیود و خصوصیات زایل شد از بین بر. عقل نمیدونه که اگر یکی از قیود به نام زمن حضور از جهاد زایل بشه باز ملاک وجوب داره. شارع میگه نه، من که شارعم میبینم که اینجا بازم ملاک باقیه، حکمم باقیه. عقل نمیفهمه که با رفتن زمن حضور در صلات جمعه باز ملاک و مصلحت ملزمه باقیه. شارع حالیش میکنه که نه، اینجا ملاک باقیه، پس حکمم باقیه، استصحاب کن. عقل متوجه نیست که اگر اون الکذب و زار غیر متدارک، نمیدونه که اگه یه قید بره باز هم ملاک حرمت فی المثل باقیه، او میمونه و میبره. خب نمیتونه دیگه بفهمه چه خبره. شارع مقدس با اون علم نافذ و محیطش که علام الغیوبه، علم محیط داره، میفهمه که اینجا ملاکه، میگه نه، لا تنقض الیقین به شک، ابقای حکم بکن. یا به این جهت یا نه، که هر دوش تو صفحه بعد هست، اون یانش هم بگیم و تطبیق بدیم. یا نه اینجوریه، این در واقع حکم دو ملاکه هست، حکم دو ملاکه هست نه یک ملاک. این وچه اول این بود که یه ملاکه، الان که عقل این یه ملاک را با وجود خصوصیت و قید میفهمه که ما اگر متغیر شد ملاک نجاست داره، ظلم اگر چه شد ملاک حرمت داره، کذب اگر چه شد ملاک حرمت و قبح داره. الا که خصوصیت و قید که بره، ایشون دیگه حالیش نیست که بازم همون ملاک هست. این وچه اول این. وچه دوم که نه، حکم دو ملاکه باشه. دو ملاکه به این معنا، یک ملاک ملاکیه که با وجود خصوصیت اون ملاک هست، عقلم اون ملاک رو میفهمه، الا که با رفتن خصوصیت یه ملاک دیگر مرموز نامرئی که دیگه هر کسی حالیش نیست، اونم باز هست، که حکم به برکت اون ملاک، ملاک مرموز نامرئی و ناپیدا، به برکت اون ملاک هم باقیه. لذا شارع مقدس حکم میکنه به طبق این ملاک مرموزی که عقل پیداش نکرده اشاره پیداش کرده. حاصل اینه، بله، نه توضیح دادم دیگه، نه اونجایی که عقل در مقام اثبات استکشاف، اونجایی که عقل حکمی دارد، ناطق نه ساکت، مدرک نه غیر مدرک، واصل نه غیر واصل، محرز نه غیر محرز، اونجا که عقل میره جلو حکم رو پیدا میکنه، کشفش میکنه، نظر میده، زبان باز میکنه که مطلب اینه، ملازمه درسته. اما از این وقت سمت نفیش اونجایی که عقل در اثر عجزش، در اثر عجز چون محدود عاجزه، نمیتونه بفهمه که اینجا چه خبره، اینجا نه یمکن عقل لعجزن حکمی را نداشته باشه. اشاره که عاجز نیست، او در این زمینه که عقل مونده و عاجز شده و حکمی نمیده و ساکت نشسته، اشاره حکم میده. اینه که ملازمه سر جاش محفوظه. به این بعضی جاها شر مستقلن حاکمه، اونجایی که مستقلات عقلیه باشه، بعضی جاها که عقل حاکم باشه، کل ما حاکم بالعقل دیگه، اونجا شر هم همسو میشه دیگه، چون عقلم پیامبر باطنیه دیگه. چون شارع به دو زبان میگه، گاه به حجت ظاهره میگه، گاه به حجت باطنه میگه. این رسول ظاهری، این سفیر خداست، رسول باطنی که عقل اونم سفیر خداست. یا رسول بلغ، حالا این آیه مثلا مربوط به رسول ظاهریه، الا که یا رسول هم خطاب به عقل میشه باشه، نه آیه رو بخوام معنا کنم، هم خطاب به شارع که رسول اکرم باشه، هر دو رسولن بالاخره. اینه که حجت میخواد، گاهی با حجت ظاهره میگه، گاهی با حجت باطنه میگه، هر دو رو شارع گفته بالاخره، گاهی با این زبون، گاهی با اون زبون، الا که این زبون گاهی عاجزه و نمیتونه بفهمه در بعضی از مراحل که چه خبر، قصه از چه قراره. از اون زبون میگه حالا این یکی مونده عاجزه و حالیش نیست، من که شارعمو و خالق اینم میگم قصه اینه. لا تنقض الیقین بشک. حاصل قلتوی آخو مدرک عقل حدوثن، شرعم تابع عقله، این حکم شرعی حدوثاً زائیده حکم عقله، اما بقاءً عقل همراهی نمیکنه، میمونه. چون بعضی از قیود موضوع رفته کنار، عقل از این جهت هاجواد شده که این موضوع خورده کاستی پیدا کرده. حالا شارع با اون لاتنغوز میگه آقا نه، حکم بقا کن، ولی که عقل حکم بقا نمیکنه، خود نکنه، او چون عاجز. نه اینطور نه، نه اینجا، اینجا امامش خداست آخه، اینجا امامش خداست، اینجا امامی که اینجا امام اون، شما عقل رو امام گرفتی در مقابل خدا، در مقابل شارعه، نه دیگه، عقل معمومه، عقل معمومه. نه نه این حالا این بیان همینه که در مقام اثبات استکشاف، اونجایی که عقل واقعا بلا ابهام حکمی داره، حکم صریح صاف ناب، خب شرع هم همسویی میکنه. شرع همسویی من میگم، الا همسویی نیست که این مأمور شرعه، این من میگم همسویی که مطلب جا بیفته، اینجا همون شرعه دیگه. اونجایی که نه عقل میمونه و روی عقل ماها، نه عقل شرع، نه عقل شارع، عقل ماها میمونه و و دیگه بقائن یا حدوثن حکمی نداره. تا اینجا بقائن مطرحه. اونجا شارع میاد که خالق عقله و امام عقله، امام عقله و هادی عقله، میگه آیا عقل برو کنار، تو حالیت نیست، حکم اینه. ملازمه به این شکل وجود نداره. ملاک اول هست، عقل نیافته ملاک را. ها این فرض اول میگی یا دومه؟ اون دو ملاکه رو میگی؟ نه اون دو ملاکه نه، اون دو ملاکه که نه، یک ملاک با وجود خصوصیته که عقلم میفهمه، با رفتن خصوصیت حکم به ملاک دیگه میمونه، ولی که ملاک اول نباشه، ولی اون نباشه دیگه. بقیه بحث امروز از صفحه بسم الله اخفا هیچی نداره که از روی انشالله اوندش. همین یه صفحه است که گفت تمام زحمت ها و خستگی های عمر انسان همون 100 سال اوله، حالا یه همون صفحه اوله جقدی، بعدش دیگه چیزی نداره. ان قلت کیف هذا، چگونه می شود شارع حکم به بقا بکنه با اینکه عقل، لا حکم للعقل بدونه قطعا، عقل حکم به بقا نداره، چگونه این تفکیک راه داره؟ مع الملازمه بین الحکمین، ای بین الحکم العقلی و الحکم الشرعی. قلت ذالک، این تفکیکی که میگیم، لان الملازمه انما تکون فی مقام الاثبات والاستکشاف، اونجایی که عقل کاری باشه، ناطق باشه، کاشف باشه، که کشف کرده باشه، مثل کریستیف کولومب یا کریستیف بوش. گفتم اخیرا یه چیز روزنامه بود چی نوشته بود، کریستیف بوش پاناما را کشف کرده، کریستیف کولومب آمریکا را کشف کرده. حالا عقل اونجایی که کاشف حاصل، کشف میکنه و حکمی داره، اونجا ملازمه هست. لا فی مقام ثبوت، اینجا متوجه بشید، ای بزنید، ای بلا اثبات و استکشاف، اونجایی که عقل اثباتی نداره، استکشافی نداره. البته واقع ملاک داره، عقل متوجه نیست، نتونست اون ملاک دست بیاره، اینجا ملازمه بین عقل و شرع نیست. یه شارع ممکنه حکم داشته باشه، عقل حکم نداشته باشه. نداشتن عقل در چنین باز در چنین موضع و مورد از باب عجز، نه از باب بی ملاکی. نه ملاک هست، اون زیر خوابیده، ایشون حالیش نیست، ایشون چشمش بسته است و ملاک نمی‌بینه. پس عدم حکم عقل در چنین مواردی روی عجز عقله، نه روی بی ملاکی. ملاک هست، چون ملاک لذا شارع میگه حکم هست دیگه. پس عبارت اینجا رو متوجه باشه، این دو سه سطر رو، فعدم استقلال العقل الا فی حال غیر ملازم لعدم حکم شرع فی تلک الحال. اگه عبارت این باشه، من اول معنا کنم بعد عبارت عوض کنیم. باز عدم استقلال عقل به حکمی مگر فی حال، ای چی؟ ای فی حال وجود محتمل دخله فیه، حال وجود غیب که در اون حال فقط عقل حکم مستقل داره. عدم استقلال عقل مگر فقط در حال وجود غیب، وجود ما محتمل دخله، این ملازم نیست با عدم حکم شرع فی تلک الحال، که نمیشه که در حال وجود غیب که هر دو حاکمن، که ای فی تلک الحال، ای فی تلک آورده نه هذهی، فی تلک الحال الاخرى، یه اخرى حتما بهش بچسبه تا، نه اینکه به کفایا. حالا من حالا اونو من میگم، حالا اونو با این تعبیر، فی تلک الحال ای فی تلک الحال الاخرى که حال انتفاع قید که شارع ممکنه در حال انتفاع قید حکم داشته باشه که عقل فقط در حال وجود قید داره در حال انتفاع نداره. این یک عبارت. یا نه الای اول رو میگیریم، الای اول رو فعدم استقلال العقل فی حالن، نه الا فی حالن، عدم استقلال عقل فی حالن ای فی حال انتفاع الغید، معنا عوض میشه، ای فی حال انتفاع محتمل دخله فیه، این ملازم نیست با عدم حکم شر در اون حال دیگه اخرى نمیخواد، این در حال انتفاع محتمل دخله. یا این رقم، یا نه عدم استقلال العقل الا فی حال غیر ملازم لعدم حکم شرعی، از کنم که الا فی تلک الحال، که اینم باز یه عبارت که معنا همون میشه دیگه. بله، یا یه غیر میره که فی غیر تلک الحال، اونم میشه. و ذالک، چرا ملازمه در مقام ثبوت بین عقل و شر نیست؟ احتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم شرع من المصلحه او المفسده التي هي ملاک و حکم العقل، لاحتمال ان یکون ما هو ملاک و حکم شرع على حاله فی کلتا الحالتین. ای کانه هم علی الظاهر زیاده هست، علی الظاهر زیاده هست. تصحیح قیاسی میکنم بفرمایید، یک ذات میذارید که چی؟ وی که از کنم که یعنی ظاهرن تصحیح قیاسی منش اینه دیگه، بعد یک رازا زا میذارید که علامت زیاده، از این کانه احتمال داره که زیاده باشه. عبارت اینه، احتمال داره این که باشد اونی که او ملاک حکم شرعه، ملاک حکم شرع چیه؟ مصلحت یا مفسده، که این مصلحت یا مفسده ملاک حکم عقل هم هست دیگه، احتمال داره اونی که ملاک حکم شرع که مصلحت و مفسده باشه، این علی حاله، این بر حالش بمونه، فی کلتا الحالتین، هم در حالت وجود محتمل دخله فی کن قیده، هم در حال انتفاع. ولی عقل در حال وجود قید ملاک رو میبینه، در حال انتفاع قدرت دیدن و ملاک نداره، اما شر در هر دو حال میبینه و حکم بقا میکنه. و ان لم یدرک هو الا فی احداهما، اگرچه درک نمی کند عقل اون ما هو ملاک حکم شر را الا در یکی از دو حالت، که حالت وجود محتمل دخله فیه باشه، نه حالت انتفاع وجود غیر، لاحتمال عدم دخل تلک الحاله فیه محتمله که اون حالت، این اون حالتی که اهدل حالت اینه که عقل درک میکنه که حال وجود غیره، احتمال داره که اون حال فیه در این ملاک دخیل نباشه. غید تغییر اگر باشه فی المثل عقلم حکم میکنه، غید تغییر که بره عقل حکمی نداره، اما شارع میگه نه، این غید این حالت در حکم دخالتی نداره در ملاک، باز حکم باقیه. یا این او احتمال ان یکون معهو ملاک آخر بلا دخل لها فیه اصلا، و ان کان لها دخل فی ما اطلع علیه من الملاک. یا دو ملاک است، یک ملاک است که آفتابیه، خیلی ساده است نیل به اون، عقلم آسون درکش میکنه. خب در کنار این یه ملاک، یه ملاک دیگر مخفی نامرئی مرموز پیچیده دقیقه که عقل سر در نمیاره، ولی خوشاره متوجه حکم میکنه. یا احتمال این که باشد معهو، یعنی با اون ملاک اول که ملاک حکم شرعه، ملاک آخر یه ملاک ثانی باشه. بلا دخل لها ای لتلک الحاله، اون خصوصیت اون قید فیه در این ملاک دیگر، ملاک دوم اصلا. و این کانه برای اون حالت دخل در اونی که مطلع شد عقل بر او از ملاک اول، اون حالت گرچه ممکن در ملاک مکشوف للعقل دخیل باشه، اما دخیل در این ملاک نامرئی و مربوز پیچیده اون حالت دخیل نیست. لذا با رفتن اون حالت این ملاک نامرئی چون وجود داره حکم رو نگه میداره. و بالجمله حکم شرعه انما یتبعو اونی را که حکم، اونی را که ملاک حکم عقل واقعا، حکم شارع یدور مدار ملاک حکم العقل واقعا، ای و ان لم یدرک العقل ذالک الملاک. حکم شرع یدور مدار الملاکات و المناطات واقعا وجودا و عدما، و ان لم یدرک اون ملاک را آقای عقل. این طور نیست که حکم شارع تا به حکم عقل باشه، که اگه عقل حکم دادن فرمایشی کردن شارع هم حکم بده، اگه عقل موندند و زبان رو بستند دهن رو حکمی نکردن شارع هم حکمی نکنه، این رقم نیست. عقل چه کار است در مقابل شارع؟ نه، حکم شرع طبق مبنای عدلیه، نه اشاعره، ای تابع ملاک حکم عقله به حسب ثبوت واقع. اگه ملاک باشه شارع حکم داره، ملاک نباشه واقعا حکم نداره. چه اون ملاکی که هست عقل بفهمه و اونم حکم بده، یا نفهمه حکم نده. بالجمله حکم شرع تابع اونیست که اون ملاک حکم عقل واقعا، نه اونی که منات حکم عقل است فعلا. منات حکم عقل فعلا موضوع با این قیده، که اگه قیدش بره دیگه عقل اینجا حکمی نداره. نه، اینجا اینطوریه که شارع هم حکمی نداشته باشه، شارع حکمش دنبال ملاکه. اگه ملاک واقعی هست حکم هست، نیست که نیستیم. چه اون ملاک واقعی رو عقل بفهمه الان نقدن او هم حکم بده، یا نفهمه حکم نده. و موضوع و حکم العقل کذالک ای فعلا، ای فعلا مما لا یکاد یتطرق الیه الاجمال و الاهمال و الاجمال، اشاره به حرف شیخه. بله آقای شیخ، موضوع حکم عقل فعلا اونجایی که عقل حکم نقدینه دارد در کفش، حکم نقد، حکم حاضر، لقمه آماده، اونجا البته موضوع حکم عقل اهمال و اجمال بر نمیداره، باید موضوع به تمام و کمال در اختیار عقل باشه تا عقل حکم نقد حاضر و آماده روشونه موضوع بذاره. با تطرق اهمال و اجمال به اونی که موضوع حکم عقل شنن. اما چه بسا ممکنه که عقل یه موضوعی داشته باشه که اون موضوع ملاک داره، به گونه ای که اگر عقل سر در بیاره حکم میده، اما سر در نمیاره. اینجا نه، اینجا حکم شرعی تابع اون موضوع چی؟ اینجا اجمال و اهمال در موضوع حکم عقلی تطرق پیدا میکنه. هوه موضوع حکم عقل شنن چیه؟ مقامه بهی ملاک حکمی واقعا، اونی که ملاک حکمش واقعا به او قائمه، ولی عقل از سایه ملاک رو دست نیاورده که حکم فعلی روی موضوع بیاره. فرب خصوصیت، این که لابر خصوصیت دخالت در استقلال عقل، با احتمال عدم دخل اون خصوصیت، عدم دخل ها باشه بهتره، احتمال داره که این خصوصیت تغییر دخیل نباشه، اما عقل بیچاره تا این خصوصیت نباشه حکم مستقل نداره. فبدون خصوصیت لا استقلال للعقل بشیء قطعا، ولی با احتمال و بقاء ملاک اون موضوع، ملاک اون حکم واقعا احتمالی که ملاک واقعا باقیه ایشون نمیتونه پیداش کنه، و معهو با احتمال بقاء ملاک یحتمل بقاء حکم شر جدا. اگه بقاش محتمل استصحاب میکنید دیگه، یقین به حدود شک در بقا استصحاب میکنید. لدوران حکم شر معهو با ملاک وجودن و عدمن، حکم شر تابع ملاک نه تابع حکم عقل، تابع ملاک حکم عقل نه تابع خود حکم عقل، نه حکم عقل گاهی ممکنه باشه گاهی ممکنه نباشه. سم شنچنین است لا یخف، این چیزی نداره. اختلاف آرای اصحاب در حجیت استصحاب مطلقا، بعضی گفتن مطلقا حجت، عدم حجیت کذلک مطلقا، گفتن مطلقا حجت نیست. تفصیل دادن بعضی بین موضوعات و احکام که در موضوعات جاری میشه در احکام جاری نمیشه، که مال مرحوم نراقی و بعض، یا بین اونی که شک در رافع باشه یا اونی که شک در مقتضی باشه، که شیخ فرمود شک در رافع باشه حجت، شک در مقتضی باشه حجت نیست. چراغ توش نفته، اقتضا برای روشن بودن و نور دادن هست، اما احتمال میدیم بادی طوفانی آمده خاموشش کرده، شک در رافع، شک در مانع، استصحاب کنیم. اما که شک در مقتضیه، نمیدونیم نفته چقدر نفت بوده، آیا استعداد موندن و روشن شدن یه ساعت داشت یا نداشت، اینجا جایی نمیشه. الا غیر ذالک از تفاصیل کثیره، 10-11 قول در رسائل شیخ نقل کرده، شاید 50 خورده قول بعضی ها در جا دیگه نقل کردن. الا اقوال شتا لا یهمنا نقلها، نقلش اهمیت نداره برای ما، ارزش نداره. و نقل ما ذکر من الاستدلال علیها، یا نقل اون چه که ذکر شد از استدلال برای اقوال که ما ادلش بگیم نقل کنیم، نقد تازه بکنیم، اینا فایده نداره. تازه وقت اینا مهم استدلال بر اونی که او دیگه، حالا علم دیگه، تکامل همینه دیگه، وقتی علم متکامل میشه پشم و پوشال و رسوبات و زوائد میریزه، اون ناب و خالصش خورده خورده تجلی میکنه. حالا ما امیدواریم کم کم همینطور بشه دیگه، ما هم باید همین کار رو بکنیم. حالا باز خدا رحمت کنه ایشونه که این کار رو کرده. و انما المهم استدلال بر اونی که او مختار است از این اقوال. خب مختار رو میگیم، اونی که مختار خدا آخونده، و هو الحجه مطلقا، که استصحاب مطلقا حجته، و دلیل بر مختار رو باید بگیم. مختار که جا بیفته دیگه بطلان و فساد اقوال دیگه خود به خود معلوم میشه، مختار ایشون دیگه. بند الان نهوین استدلال کنیم بر مختار به گونه ای که ای استدلال دو زبونه باشه، دو لسانه باشه، هم مختار را جا بندازیم تثبیت کنه، هم غیر مختار را از صحنه خارج کنه، هم لسان اثبات هم لسان نفی. الان نهوین به گونه استدلال کنیم که یظهر خود به خود بطلان سایر اقوال. فقط استدل علیه بر حجت استصحاب به وجوه، این چیزی نداره. الاول استقرار و بناء العقلا، بناء العقلا من الانسان، بناء العقلا غیر از سیره متشرعه هست، غیر از باز بناء عرف و اینهاست. استقرار بناء العقلا از انسان، بل نه استقرار بناء ذوی شعور ولو غیر عقلا من کافت انواع الحیوان. خب بر چی بنایشون مستقر شد این سنت؟ علل عمل علا طبق الحال سابقه، حیوان انسان معمولا طبق روششون بر طبق حالت سابقه عمل میکنن، شب و روز هم عمل میکنن. اما انسان ها اون محصل پا میشه میره مدرسه، با اینکه احتمال خرابی احتمال ویرانی اون بنا رو میده، بعد که معلمه متعلمه تاجر کاسب هر کس نجار بنا کارگره میره سر کار، میره محل کار. اگه حیوانه خب چراگاهی رو کشف کرده، هر صبح که با میشه میره به سمت همون چراگاه دیگه، یا اونجا که آب میخورد چشمه است، یا اونجا که خوابگاهش حالا همین اینا بله الان جوابش هم و حیثو چند تا جواب میده لم یرده انه شاره چون که شاره از این بنا منعی نکرده تو دهنی به عقلا یا ذو شعور نزد که آقا شما بی خود هم چه کاری میکنید لم یرده از این بنا شاره کان ای کان این بنا مازیان ای ممزن مصوبن نافذن شرعن هم ایزن معلوم شارع هم قبول داریم بنای اغلا رو دیگه ولی تو دهنی میزن فی اولا من استقرار بنائهم علا ذالک تعبدن کی گفته که اغلا یا ذو شعور بنایشون بر عمل بر طبق حالت سابقه است تعبدن کورکورانه همین طوری بل این بنای و اغلا و ذو شعور علت داره اما رجاءن و احتیاطن خب به قصد رجاء به عنوان احتیاط که خب مغازه باقیه مدرسه باقیه باید رفت باید درس خون نه با تنبلی کرد حالا حیوان چجور رجاء و احتیاط میکنه اون دیگه با خود ایشون اما رجاءن این اثباتش اما رجاءن و احتیاطن او اطمینانن بالبقا یا آدم صبح که پا میشه سمت فیضیه که میاد مطمئنه که این مدرسه باقیه دیگه از بین نرفته اطمینان داره حجت اطمینان دیگه نه تعبد باشه او ظنن یا ظن به بقا داره نه تعبد ولو نوعن ظن نوعی نوع مردم وقتی پا میشن صبح تاجر کاسه ظن دارن به این که بازار باقی از من نرفته میرم مغازه شد ولی یه آدم مالی خلیایی ناجور ممکنه شخصا همچه ظنی پیدا نکنم نوعا ظن هستی او غفلتن یا گرفتاری اونقدر زیاده چه حیوان چه انسان غافل از این مسائله پا میشه صبح سرش میندازه پایین میره راهشه دیگه ملتفت نیست تا شک کنه تا چه بکنه تا استصحاب کنه مثلا حوصله استصحاب نداره کما هو الحال فی سائر الحیوانات دائما و فی الانسان احیانا همچنان که قصه همین آخریه این غفلت عدم توجه غریزه دیگه در سایر حیوانات در باقی حیوانها غیر از انسان یا سائر به معنای جمیع همه حیوانها غفلت چون اونا دیگه التفات که ندارن که غریزه است دیگه قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هدایت غریزی پا میشه میره همینطوری دیگه اگه این راست باشه گرچه بعضی از متفکرین مثل مرحوم شهید بزرگوار علامه مطهری قدس سره ایشون قائل به شعور بینابین در نیم بند در حیوان الان من درست یادم نیست که ایشون شد به همین تعبیر که من دارم تعبیر کنم شاید نظر ایشون این باشه که ما یک نظر داشتیم که شعور بینابین دیگه چی میشه یا غریزیست یا بالاخره شعور دیگه حالا شعور مراتب داره گاهی مرتبه ضعیفه گاهی مرتبه وسطه گاهی مرتبه قویه دیگه این تعبیر ایشون داره در یکی از نوشته‌هاشون و در انسان احیانا نه همیشه انسان ملتفته اما احیانا گاهی نه بس که گرفتاره دیگه التفات نداره و ثانیا سلم نازالک قبول داریم که بنای اغلا بر عمل بر طبق حالت سابقه است روی چه لکنه لم یعلم ان الشارعه بهی رازن از کجا معلوم که شارع به این بنا راضیه به این کار اغلا و هو انده مازن از کجا معلوم که این بنا انده شارع ماضیه و مضاره نیست حتی این شوخیه ماضی نافذ بلاخره ممزان و یکفی گفت شاید رد نکرده تو دهنی نزد نه آقا تو دهنی زد و یکفی در رد ام از مثل این بنا چی یکفی ما دل من الکتاب و سنه علی النهی عن اتباع غیر العلم لا تخفو ما رسول که به علم این هم الا یظنون این یتبون الا ظن و ما دل علی البراءه او الاحتیاط فی شبهات خب ادله میگه در شبهه یا برای جلیل کن شکل در تکلیف یا احتیاج شکل در مکلف و به دیگه خب با این عدلت که استصحاب دلیل نداریم فلا وجه لاتباع هذا البنا، وجهی برای پیروی این بنای عقلا وجود نداره. فی ما لابد فی اتباعه نه دلاله علی امضائه. خب بنا اونجایی که امضا بخواد، خب دلیل بر امضا لازمه، اگه دلیل بر امضا نباشه اون بنا اعتبار نداره. لا وجه لاتباع این بنا در اونجایی که لابد است در اتباعش از دلالت، نه از وجود دلیل بر امضای این بنا. باید دلیل بر امضا باشه، دلیل بر امضا نیست، بلکه دلیل بر عدم امضا که ردعه اون آیات و روایات. بچه سال
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.